مدرسه میدان آزادی، دوره تخصصی ژورنالیسم هنر، رادیو کات، پادکست تاریخ سینمای جهان.
سلام، شما قراره دومین اپیزود رادیو کات رو گوش بدید. من مینو خانی هستم، دکترای هنر و مدرس دانشگاه که حدود 25 سالم هست که در حوزه مطبوعات و نقد سینمایی فعالیت میکنم. تو دانشگاه هم نظریه های سینمایی رو به دانشجویان پژوهش هنر و فلسفه هنر درس میدم. قبلا گفتم که توی رادیو کات قراره کلی درباره سینما حرف بزنیم. در اپیزود اول درباره شکلگیری سینما و اولین نظریه های سینمایی که این رسانه رو تعریف و تبیین کردن حرف زدیم. امروز میخواییم به دهه دوم بپردازیم، یعنی 1920 تا 30 حدودن، و کمی درباره تاریخ سینما حرف بزنیم و البته مهمتر به دو اتفاق بسیار مهمی که در این دهه رخ داده، و اون ظهور سبک اکسپرسیونیسم آلمان و ورود صدا به سینماست. با ما همراه باشید. دهه 20 دهه ظهور و بروز و موفقیت کلی ژانر سینماییه، خصوصا تو آمریکا. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل از سیسیل به دومیل براتون حرف زدم و گفتم که خیلی علاقه داشت که فیلم‌های هنری بسازه، اما چون تو گیشه موفق نشد اونا رو گذاشت کنار و سراغ ساخت فیلم‌های ارزون قیمت رفت و خصوصا خیلی هم عامه پسند بود. و در دهه 20 همچنان دومیل یکی از کارگردانای به شدت پرطرفدار، اما چون در فیلم‌هاش بعضی صحنه‌های خلاف اخلاقی بود، صدای منتقدان رو درآورد. بنابراین تصمیم گرفت برای اینکه همینطور با قدرت تو صحنه باقی بمونه، بره سراغ یه سری موضوعاتی که میتونه در واقع صدای مخالف رو آروم بکنه. برای همین تو 1923 فیلم ده فرمان رو ساخت که البته همچنان صحنه‌های عیش و عشرت توش بود، ولی موضوعش اینجا بود، یا بهتر بگم تفاوتش با آثار قبلیش این بود که کسانی که مرتکب این اعمال زشت می‌شدن در انتهای فیلم مجازات شدن. بنابراین یه ذره دومیل تونست جایگاه خودش رو حفظ بکنه. اینم فراموش نکنیم که وقتی میگم ده فرمان، خیلی سریع به اون ده فرمان بسیار معروف میرسیم. بله، اون ده فرمان هم ساخته دومیل بود و بسیار پرخرج، و البته در 1956 اون رو ساخت. فیلم بسیار پرخرج، پرهزینه و بر اساس آموزه های یهودیت بود. ژانرها براتون گفتم. یکی از ژانرهای پرطرفدار این دهه آثار حماسیه. به عنوان نمونه میتونیم از چهار سوار سرنوشتی که رکس اینگرام ساخت یاد بکنیم. همچنین از وسترن‌های پرخرجی که طرفدارای خاص خودش رو پیدا کرده بود، مثل دلیجان سرپوشیده ساخته جیمز کروز. جان فورد معروفم که سالها در این ژانر فعالیت داشت، اسب آهنی رو در 1924 ساخت و البته بسیار خوش درخشید و فیلمش مخاطبای زیادی هم پیدا کرد. وقتی که این فیلم موفق شد و مخاطبان رو خیلی زیاد به خودش جذب کرد، ساخت وسترن های عظیم پرخرج و توی سبک کارهای جان فورد اساسا در دستور کار ساخت فیلم هایی قرار گرفت که کمپانی ها برای خودشون مقرر کرده بودن. برای همینه که امروز وقتی که به تاریخ سینما نگاه میکنیم میبینیم که انبوهی اسم در ژانر وسترن وجود داره که بسیار هم پر مخاطب بودن و جذاب بودن و همچنان میتونیم از دیدنش رو لذت ببریم. اما سینمای کمدی. سینمای کمدی در کنار ژانرهای دیگه توی دهه 20 دهه بسیار پرباری رو داشت. اسطوره‌های سینمای کمدی فیلم‌های خوبشون رو عرضه کردن و مخاطبا رو به این ژانر هم علاقه‌مند کردن. یکی از معروف‌ترین‌ها که توی اپیزود قبل ازش براتون گفتم، چارلی چاپلین معروف با جویندگان طلا، با سرکیتون با شرلوک جونیور، هارولد لوید با سلامتی در آخر و بالاخره زوج کمدی کلاسیک هالیوود آقایان استن لورن و الیور هاردی که اولین حضورشون هم توی فیلم سوپ اردک بود که در 1927 ساخته شد و محصول کمپانی هالیوود بود. از این ژانر دیگه هم براتون بگم که تو این دهه جای خودش رو باز کرد و همچنان در گیش موفق بود و اون ژانر مستند بود که با ساخت نانوک شمالی به کارگردانی رابرت فلاهرتی جای خودش رو باز کرد و بستر لازم برای توجه به این ژانر رو فراهم کرد. سینمای گانگستری با دنیای تبهکاران جوزف فون اشترنبرگ در 1925 متولد شد و با فیلم فرشته آبی که مارلین دیتریش درش بازی کرده بود به شهرت جهانی دست پیدا کرد. دیتریش یک خواننده کابارهی آلمانی بود ولی خیلی زود جای خودش رو تونست توی هالیوود به دست بیاره و همین در واقع این موفقیتش باعث شد که سال 1999 بنیاد فیلم آمریکا وقتی در درجه بندی بازیگرا اقدام در واقع به درجه بندی بازیگرا کرد، اسم ایشون رو در رده نهم بهترین بازیگران زن تاریخ سینمای هالیوود معرفی کرد. اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبل به تسخیر سینماهای جهان توسط فیلم‌های فرانسوی اشاره کردم. 1914 تقریبا 90% سینماها فیلم‌های فرانسوی رو نشون می‌دادن، اما با توجه به ظهور و بروز ژانرهایی که الان براتون گفتم خیلی بی‌منطق نیست که بپذیریم. آمار میگه که در 1928 هالیوود بیش از 85% پرده سینماهای جهان رو تسخیر کرده بود. اما درباره سینمای فرانسه که به جرأت میتونیم بگیم که از ابتدای شکل گیری سینما فرانسه و آمریکا با هم در رقابت بودن، میدونیم اپیزود قبل گفتم که با جنگ جهانی اول سینما در اروپا افت پیدا کرد، اما فرانسه بعد از جنگ تونست با موفقیتی که فیلم ناپلئون به کارگردانی آبل گانس که یک نظریه پرداز و فیلمساز فرانسوی هست جون دوباره‌ای گرفت و گانس نه تنها با فیلم ناپلئون که در 1923 ساخت، بلکه با فیلم اتهام یا من متهم میکنم با هر دو اسم خطاب میشه. در 1919 تونست تمام توجهات رو به خودش جلب بکنه، چون در فیلم اتهام که بخشی صحنه های جنگی رو داره تونسته بود صحنه های واقعی رو به تصویر بکشه و همین باعث شد که گانس در سطح بین الملل اصلا جایگاه پیدا بکنه و به عنوان یکی از مهمترین سینماگران اروپایی شناخته بشه. توی اپیزود بعد انشاءالله درباره سینمای فرانسه، خصوصا سبک امپرسیونیسم و اون چه که گانس درش دخیل بود صحبت میکنیم. اما امروز میخوام به آلمان بریم و سبک اکسپرسیونیسم حرف بزنیم که تأثیر خیلی زیادی هم بر شکلگیری سینمای نوآر در دهه های 40 و 50 داشت. داستان سینمای آلمان به جای برمیگرده که آلمانی ها به تبعیت از همتایانشون در فرانسه خواستن یک انجمن هنری پایه‌ریزی بکنن. اسمش رو آرتورن فیلم یا فیلم مؤلف گذاشتن. اگر اشتباه نکنم این انجمن که در فرانسه شکل گرفت 1908 بود و آلمانی ها یکم بعد از فرانسوی ها این کار رو انجام دادن، یعنی این انجمن رو پایه‌ریزی کردن. اما غیر از این اتفاق، آنچه که به سینمای آلمان مربوط میشه، خصوصا سینمای ملی آلمان معروف میشه، وقتیه که ژنرال اریش لوندوف که در زمان جنگ فرمانده نیروهای مسلح آلمان بود، خبردار شد که اوضاع صنعت سینمای ملی آلمان خیلی خرابه و خصوصا که فیلم‌های تبلیغاتی ضد آلمانی که متفقین می‌ساختن وارد بازار آلمان شده و اوضاع رو خرابتر از قبل کرده. برای همین دستور داد که سینمای ملی آلمان باید تقویت بشه. به نظر لوندوف راهکار این مسئله این بود که یه سازمان سینمایی دولتی راه بیفته و خب به طور طبیعی راه انداختن، اسمش رو اونیورزوم فیلم یا یوفا مخففشه گذاشتن و قرار شد که این سازمان سینمایی کاری بکنه که از فیلم‌هایی که وجه ملی و میهن پرستانه داره حمایت بکنه. کمی بعد از این دستور در نزدیکی های برلین استودیوهای بزرگی در نیو بابلزبرگ ساختن و شروع کردن به ساخت فیلم هایی که وجه میهن پرستانه داشته باشه. در واقع یک عقبه دیگه هم پیدا کرد و این شد که یه مصوبه سینمایی در 1920 در ماه می تصویب شد و به واسطه این مصوبه یک بار دیگه قانون سانسور بر سینمای آلمان حاکم شد و باعث شد که یک بار دیگه به نازی‌ها در ادامه در سالهای بعدتر اجازه بدن که حداقل دو دهه تسلط کامل و اعمال نظر خیلی زیادی بر ساخت و محتوای فیلم‌هاشون داشته باشن. اما سینمای اکسپرسیونیسم چجوری شروع میشه و چجوری تموم میشه؟ ظاهراً تاریخ نشون میده که محدوده زمانی که این ژانر به خودش اختصاص داده و توجهات رو به خودش جلب کرده یه چیز حدود یک دهه است، یعنی از 1919 تا 1928. شروعش با اثر بسیار معروف آقای روبرت وینه به اسم مطب دکتر کالیگاریه. این فیلم که تو 1919 ساخته شد یک تصویر بسیار دهشتباری از آلمان شکست خورده رو به تصویر کشیده بود. خصوصا چون بالاخره همه کشورهای درگیر جنگ بحران اقتصادی رو هم داشتن تجربه می کردن، آلمان هم از این قاعده مستثنا نبود و این باعث شد که وینه مجبور بشه به جای اینکه دکور بسازه و خلاصه خرجای این مدلی داشته باشه، از پس زمینه های نقاشی استفاده کرد. یعنی دیوارا نقاشی شده بودن. این مسئله باعث شد که اولا جلوه های بصری فیلمش تقویت بشه و بعد حال و هوای اکسپرسیونیستی بیشتر بروز پیدا بکنه. وقتی از پس زمینه نقاشی داریم حرف میزنیم، یعنی که داریم به سبک اکسپرسیونیسم در هنر تجسمی خصوصا نقاشی اشاره میکنیم. میدونیم که سبک اکسپرسیونیسم در نقاشی ابتدای سده 20، یعنی سال دقیقش رو اگه بخوایم بگیم 1908 با پول کاندینسکی و گروه اسب سوار آبی بروز پیدا کرد و در ادامه ویژگی های بصری که این سبک داشت در سینما هم وارد شد و باعث شد که این سبک سینمایی هم همچنان به سبک نقاشیش اکسپرسیونیسم خطاب بشه. واژه اکسپرسیونیسم به معنی اکسپرسیونه، یعنی که بیانگری. شیوهی که نقاشان در این سبک به کار میبرن خیلی برون ریزه، خیلی برونگراست، زاویه های خیلی تند و تیزی درش دیده میشه، تضاد نوری زیادی داره، سایه روشنهای زیادی داره و سبکیه که نقاش به خودش اجازه میده که آنچه که درونش هست رو با رنگ پردازی هاش خصوصا بروز بده. برای همینه که اسمش شد اکسپرسیونیسم. و حالا در سینما ما وقتی که نورپردازی های شدید داریم، وقتی که زوایای تند داریم، وقتی که دوربین عمق میدان زیادی رو نشون میده، همچنان ازش به عنوان سبک اکسپرسیونیسم یاد میکنیم. و خصوصا که این زاویه های تند و تیز، این سایه پردازی ها، این تضاد نور شدیدی که در صحنه دیده میشه خیلی احساس ناآرومی در مخاطب ایجاد میکنه و انگار که سینماگر هم همچنان داره احساسات درونیش رو با این شکل از کارش بیرون میریزه. خلاصه فکر کنم علاقمندان سینما میدونن که مطب دکتر کاریگاری در زمان خودش چقدر جایگاه پیدا کرد، چقدر نظرات رو به خودش جلب کرد. و این مسئله فراموش نکنیم وقتی که داریم از یک فیلم مؤثر یاد میکنیم، نمیشه فقط به ویژگی های فرمیش بپردازیم. به طور طبیعی محتوای این فیلم در اون زمان اونقدر جذاب بوده که تونسته توجه مخاطبان رو به خودش جلب بکنه. محتوایی که بعدها خصوصا دربارش صحبت میشه، مثلا یکی از نظریه پردازان خود سینمای آلمانی که تو دهه 40 البته یک تحقیقی رو انجام میده به اسم زیگفرید کائر که یه نظریه پرداز مهم در تاریخ سینماست، وقتی که روی آثاری که در این دهه ساخته شدن مطالعه میکنه، میگه که در این آثار ما میتونیم ظهور نازیسم رو در یک یا دو دهه بعد کاملا احساس بکنیم. برای همین محتوای اصلی مطب دکتر کالیگاری میشه چیزی که در واقع اون دکتری که هست و داره مردم رو تحت فشارهای مختلف خودش قرار میده نماد هیتلر شد، و اون آقای سزار که خوابگردیه تو فیلم که داره در واقع میتونه پیشگویی بکنه تبدیل به نماد مردمی میشه که مجبور بودن از حکومت استبدادیشون تبعیت بکنن. همینجا بگیم که این فیلم و این ژانر تاثیر بسیار زیادی گذاشت. در ادامه بیشتر دربارش صحبت میکنم. بعد روبرت وینه و مطب دکتر کالیگاری میشه به جرأت از آخرین خنده ساخته فردریش ویلهلم مورناو در 1923 صحبت کرد. مورناو تو این فیلم یه کاری میکنه که دوربین رو از اینکه یک ناظر بی‌طرف باشه، یعنی فقط دنبال بازیگر بره، به قدری به حرکت در میاره دوربین رو که انگار که توانایی این رو داره که درونیات بازیگران رو حتی به تصویر بکشه و خیلی خوب احساس بازیگر رو به تماشاگر منتقل بکنه. و وقتی داریم از این همچین چیزی داریم حرف میزنیم، خیلی طبیعیه که بفهمیم که چقدر این فیلم صامت تونسته احساس همزاد پنداری مخاطب رو به دنبال داشته باشه. و مسئله مهم، یا بهتره بگم تأثیر مهمی که این فیلم گذاشت این بود که، یا این شکل از فیلم برداری که مورناو در این فیلم به کار گرفت، به گونه ای بود که باعث شد میان نویس ها از فیلم حذف بشن. چون میدونیم یکی از اجزای فیلم صامت میان نویس ها هستن، یعنی ما یه سری تصویر میبینیم، بعد یه صفحه میاد که روش یه چیزی نوشته شده و بعد دوباره میریم صحنه هایی از فیلم رو میبینیم. این میان نویس ها اساساً کاربردشون اینه که اگر که توضیحی لازم باشه که تصویر قادر به بیان اون نباشه و نتونن کارگردان نتونه اون رو به تصویر بکشه، با میان نویس بیانش میکنه. اما مورناو یه جوری دوربین رو به کار برد که ظاهرا میان نویس در فیلمش کاملا حذف شد. و برسیم به آقای فریتز لانگ که معروف که یکی از کارگردانای بسیار صاحب سبک آلمانه که بعدها در هالیوود هم بسیار خوش میدرخشه. متروپولیس یه فیلم صامتیه در ژانر اکسپرسیونیسم که در 1927 ساخته شد. این فیلم البته در زمان اکرانش تو همون سال 27 و 28 علی‌رغم اینکه تونسته بود توجهات رو جلب بکنه، توجه منتقدان رو جلب بکنه، در گیشه شکست خورد و حتی کمپانیش رو به مرز ورشکستگی کشوند. اما این فیلم همچنان وقتی امروز توی سالای 2022-2023 به این فیلم نگاه میکنیم، میتونیم بپذیریم که این فیلم چقدر در بیان آنچه که در آلمان، خصوصا در آلمان و بعد در جهان بروز کرد تأثیرگذار بوده، اصلا چقدر پیشگویی میکنه. با دیدن این فیلم یکی از مهمترین نظریه هایی که در اتفاقا آلمان در دهه 30 ظهور میکنه و خیلی تا امروز هم هنوز بحثایی خیلی زیادی دربارش هست، کاملا مصداق داره و اون حرفایی که طرفداران مکتب فرانکفورت در آلمان از چیزی تحت عنوان صنعت فرهنگی و توده مردم حرف میزنن. سرهایی که خصوصا تو سکانس اول آدمهایی که لباسهای یک دست پوشیدن، سرشون پایین، دستاشون یه شکل، همه عین هم انگار کاملا از روی هم الگو برداری شده و خصوصا با سرهای پایین وارد کارخونه میشن، از اون طرف یه گروه دیگه خارج میشن و این کاملا نشون میده که رسانه چقدر قدرت این رو داره که یک سانسازی ایجاد بکنه. هر کدوم از پلان‌ها، به جرئت میتونم بگم هر کدوم از پلان‌های این فیلم امروز کاملا قابل بحثه. فیلم در دسترس خیلی راحت میشه دید، اگر ندیدین حتما این کار رو بکنید، از دستتون نره. و یک فیلم مهم دیگه از فریتز لانگ، ام. میخوام به ام اشاره بکنم چون ظاهراً در تأثیری که بر شکلگیری سینمای نوآر داشته خیلی نمونه است. ظاهراً درباره قاتل یک کودکه، اما بسیاری معتقد هستند که این فیلم میتونه پیش درآمد سبک نوآر باشه. البته که این فیلم در 1931 ساخته شده و ما اوج سینمای نوآر رو در دهه 40 و 50 می‌بینیم. نوآر در زبان فرانسه یعنی سیاه. فیلم نوآر یعنی فیلم سیاه. اما این فیلم سیاه به لحاظ ویژگی های فرمی همون مشخصه هایی رو داره که سبک اکسپرسیونیسم داره، یعنی آنچه که در میزانسن هست، در نور پردازی هست، در فیلم برداری با عمق میدان زیاد وجود داره و همه اجزای صحنه و تصویر برداری و فیلم برداری کمک میکنن که حس ترس و وهم رو در مخاطب ایجاد بکنن. و به لحاظ ویژگی های محتوایی این فیلم اصولا بیانگر زشتی ها و سیاهی هاست، میخواد دنیای سیاهی که مردم درش غوطه ور هستن رو نشون بده، مردای ضعیف و نفس، زنای خائن، فضاهای وحشتناکی که دوست نداریم توش زندگی بکنیم و از حتی ببینیم رو به تصویر میکشه و توصیه میکنم برای اینکه این ویژگی ها رو ببینید مثلا فیلم غرامت مضاعف یا بولوار سانست بیلی وایلدر رو ببینین، در مکانی دور افتاده نیکولاس ری رو ببینین، مرد عوضی آلفرد هیچکاک رو ببینید، بوسته مرگل رابرت آلدریج و خواب ابدی هاوارد هاکس. تمام اسامی که الان من ازشون اسم بردم ظهور و بروزشون و درخشششون در همون دهه های 40 و 50 و من الان دارم از سبک نوآری حرف میزنم که در این دو دهه به شدت بروز کرد و جای خودش رو پیدا کرد. خب یه نکته دیگر هم درباره سینمای آلمان بگم و بریم سراغ یه اتفاق بسیار مهم این دهه و اون اینه که وقتی که هیتلر به قدرت میرسه و جوزف گوبلز رو به عنوان وزیر تبلیغات آلمان نازی معرفی میکنه، به فریتز لانگ پیشنهاد میکنن که سرپرستی صنایع فیلم آلمان رو به عهده بگیره، اما لانگ یکم روحیه آزادی خواهی داشته و ظاهرا نیمی از وجود و هویتش هم یهودی بوده، برای همین مخفیانه به هالیوود فرار میکنه و اونجا شروع میکنه به فیلم سازی و تبدیل به یکی از سینماگران مؤثر میشه. اما در دهه بعد لنی ریفنشتال که یک سینماگری بوده که همیشه همراه هیتلر بوده و بسیار از فیلم‌های مستندی رو که هیتلر درش حضور داره ساخته، فیلم یک مستند تبلیغاتی رو می‌سازه تحت عنوان پیروزی اراده که سفارش حزب نازی بوده و البته در سال 1935. گفتم میخوام از یه اتفاق مهم دیگه دهه 20 یاد بکنم و اون تلاش های بسیار زیادیه که برای ورود صدا به عرصه سینما رخ داد. شرکت های کینتوفون و فونوفیلم خیلی تلاش کردن که صدا رو به سینما اضافه بکنن ولی موفق نشدن. تا بالاخره سال 1927 که کمپانی ویتافون که وابسته به کمپانی برادران وارنر بود موفق شد و تونست اولین فیلم ناطق رو که اسمش خواننده جاز بود رو در 1927 به نمایش در بیاره. این فیلم انقدر موفق شد که باعث شد کمپانی های فیلمسازی به ساخت فیلم های ناطق رو بکنن و یواش یواش سینمای صامت افتاد گوشه رنگ به قول معروف. یکی از مهمترین تأثیراتی که این تکنیک داشت یا این ویژگی جدید سینما پیدا کرد این بود که متاسفانه باعث شد که ستاره هایی که سینما صدای خوبی نداشتن از عرصه بازیگری یواش یواش کنار گذاشته بشن و خلاصه بازارشون کساد شد و نظرات بسیار متفاوتی رو هم به دنبال داشت، چرا که بسیاری معتقد بودن که فیلم یک رسانه دیدنیه نه شنیدنی و مخاطبانش بیننده ها هستن نه شنونده ها، پس نیازی به صدا نداره. باید دیده بشه، نه که شنیده بشه. آلفرد هیچکاک میگفتش که فیلم صامت نابترین شکل سینماست و فقط باید وقتی به دیالوگ متوسل بشیم که هیچ راه چاره دیگه ای نداریم. و وقتی دارن از فیلم صامت حرف میزنن و از نابترین شکل سینما دارن حرف میزنن، یعنی که انقدر از زندگی واقعی دوره، انقدر میتونه حس تخیل مخاطب رو بارور بکنه. برای همینه که به فیلم صامت خیلی وجه هنری بیشتری داده میشه. اما مسئله اینجا بود که آنچه که باعث زیبایی شناسی فیلم ناطق شد تلفیق تصویر و صدا بود، نه هر کدوم به جای خودش. یکی از مهمترین نظریه پردازایی که درباره صدا حرف میزنه رودولف آرنهایمه که معتقد فیلم ناطق یعنی ترکیب دو مقوله صدا و تصویر، و معتقده که تصویر متحرک گفتار نمیتونن با این استدلال که چون ما توی زندگی عادی و طبیعیمون تصویر، صوت و تصویرمون با هم همراه هست و زندگی روزمره رو ما اینجوری درک و دریافت میکنیم، با همدیگه کنار همدیگه قرار بگیرن و بگیم خیلی خوب حالا صدا به سینما اضافه شد. آرین های معتقده که باید دلایل هنری برای این ترکیب داشته باشیم، یعنی که ترکیب صدا و تصویر باید به گونه‌ای رخ بده که با هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی میسر نیست. بنابراین برای اینکه پارادوکس فیلم ناطق رو حل بکنیم، معتقده که صدا و تصویر باید با همدیگه کاملا متحد بشن، مکمل هم بشن و قابل جدا کردن نباشن. نه اینکه یک ترکیب سمعی بصری رو ببینیم و فکر بکنیم که حالا یه چیزی به سینما اضافه شده و این دوتا بتونن یک مفهوم واحد رو تکرار بکنن. که بررسی های بعدی و رشدی که بعدها سینما پیدا میکنه، وقتی که در بخش صدا وارد میشیم، جالبه بگم بهتون که 4 بخش رو به عنوان مسئله صدا در سینما میشناسن. یک دیالوگ، یکی صداهای محیط باز و بسته شدن در، صدای خیابون و از اینجور چیزها، یکی موسیقی فیلمه که کاملا نقش ایفا میکنه و میتونه بیان بکنه احساس تماشاگر رو، احساس درونی فیلم رو کاملا میشه با موسیقی فیلم بیان کرد، و حتی در واقع 4 قسمت سکوت‌های یک فیلمه. شاید تا الان اونقدر فکر نمی‌کردیم که سکوت میتونه در فیلم معنی داشته باشه، اما همین صدا در ادامه به قدری عمیق و دقیق شد که حتی سکوت‌های سینمایی جای مطالعه پیدا کردن. از اینکه 2 دیگه هم نظراتشون رو در واقع نقل بکنم و اپیزود این دفعه رو تموم بکنیم. آبل گانس که قبلا هم ازش براتون حرف زدم، میگفت که وظیفه صدا اینه که تصویر رو کامل بکنه و این وقتی میسر میشه که صدا و تصویر هر کدومشون برخوردهای متفاوتی با یک موضوع مشخص داشته باشن. و معتقد بود که صدا به تنهایی قابلیت بیانی و تجسمی داره. شاید به جرأت آدم بتونه بگه که همین سکوت‌ها، همینه سکوت‌های سینمایی قابلیت بیانی و تجسمی در فیلم ایفا می‌کنن و میتونن چیزی رو در ذهن ما ایجاد بکنن. و خصوصا معتقد بود که صدا نباید بازتاب یا سایه تصویر باشه. صدای سینمایی وقتی ارزش شنیدن داره که ما رو به بیشتر دیدن ترغیب بکنه. آقای کوروساوا معتقد بود که صدای سینمایی صداییه که نه تنها به قدرت تصویر اضافه میکنه، بلکه اون رو چندین برابر مهمتر از اونچه که هست نشون میده. و من امیدوار هستم که این صدا تونسته باشه آنچه که در دهه 20 در سینما رخ داد رو به گونه‌ای برای شما تجسم بکنه که بتونین با ما همراه باشید. به هر حال ما امروز درباره سینمای اکسپرسیونیستی آلمان حرف زدیم، تأثیرش بر شکلگیری سینمای نوآر و ورود صدا به سینما. شما دومین اپیزود رادیو کات رو شنیدید. در قسمت بعد انشاءالله به فرانسه میریم و از سبک امپرسیونیستی و رئالیسم جادویی و نگره مؤلف حرف میزنیم، البته همچنان با اشاره هایی به تاریخ سینما. با ما همراه باشید.